نوار شماره 3، کتاب فعالیت های آرامش بخش، بازی هایی برای رهایی از استرس، نوشته دکتر رابرت اپستاین، ترجمه حمیده جعفریزدی، زهره دهقانی، صفحه 71. حالا که آرام نشسته اید، به دقت گوش بدهید. میخواهم به شما کمک کنم تا تصویری بسیار زیبا و آرامش بخش را تصور کنید. تصویری بسیار ساده. تصویر آفتابگیر خانه‌ای بسیار قدیمی. روی واژه‌ها و صدای من تمرکز کنید. آماده اید؟ شروع می‌کنیم. احساس آرامش و راحتی می‌کنید. لحظه‌ای روی آرامش بدنتان در صندلی تمرکز کنید. به دم و بازدمتان که به آهستگی و آسانی به ریه‌هایتان داخل و از آن خارج می‌شود گوش دهید. احساس انتظار می‌کنید. احساس اینکه چیز جالبی در شرف وقوع است. چشم‌هایتان بسته است. اما وزش آرام باد را اطراف خود حس می کنید. نسیم خنک نشاط‌آوری صورت، گردن، سینه و دست‌هایتان را نوازش می کند. احساسی دارید مثل اینکه در هوا به طرف جلو در حال حرکتید. چشم‌هایتان را بسته نگه دارید، اما تصور کنید که چشم‌هایتان آهسته در حال باز شدن است. همانطور که چشم‌هایتان را باز می‌کنید، می‌بینید که در آسمان بالای یک شهر قدیمی شناور هستید. شهری که به نظر می‌رسد صدها و صدها سال پیش در حومه انگلیس قرار داشته. همانطور که به شناور بودن در آسمان ادامه می دهید، احساس آرامش و امنیت می کنید. نسیمی که به صورتتان می وزد، ملایم و کمی خنک است. موهای کوچک روی بدنتان با وزش نسیم مورمور می شوند. همانطور حرکت به جلو را ادامه می دهید. به اطرافتان، پایین و دو طرفتان نگاه می کنید. در پایین به دنبال چند خانه کوچک می گردید. هر خانه به مسیرهای سنگ فرش منتهی می شود. جاده های بین آنها خاکی است. می توانید رد پاها را در امتداد جاده ها ببینید. یعنی همان جایی که درشگه ها رفت آمد کردند. بام خانه ها قهوه‌ای مایل به قرمز است. اینجا و آنجا بین خانه ها درخت های پیر در هم تنیده دیده می شود. درخت ها اغلب سبزند با چند برگ سبز و قرمز. اول پاییز است و رنگ ها در شرف تغییر هستند. خورشید در آسمان پایین رفته و درخت ها و خانه ها سایه های خاکستری بلندی روی سبزه ها و جاده ها انداختند. به آهستگی و به آرامش به پرواز خود ادامه می دهید. احساس راحتی و امنیت می کنید. چیزی نمی گذرد که پیش روی خود متوجه ساختمانی بزرگتر در مرکز روستا می شوید. که متفاوت از خانه های کوچک اطرافش به نظر می رسد و دو طبقه است. آن ساختمان از آجرهای قدیمی فرسوده و بیش از اندازه بزرگ به رنگ های زرد، قرمز و قهوه‌ای ساخته شده است. با بند کشی های پهن و پرملات قدیمی. شاید تالار شهر یا شاید کتابخانه قدیمی باشد. همانطور که به آن نزدیک می شوید، به آرامی پایین می آیید و در بالای آن پرواز می کنید. همکنون خورشید پشت سر شماست و در پایین ترین حد خود در مغرب قرار دارد و بام سفالین ساختمان قدیمی زیر پای شما را نورباران کرده است. نور خورشید درست روی سفال ها میتابد و انواع رنگ های درخشان قرمز و انواع رنگ های زرد و آبی از آنها ساطع می شود. همچنان که موقعیت خود را در آسمان بر فراز ساختمان تغییر می دهید، رنگ ها تغییر می کنند و کم فروغ می شوند. مجذوب این صحنه حیرت انگیز، موزون و جالب می شوید. به تدریج و آرام آرام خورشید پشت سر شما غروب می کند و تصویر بام درخشنده شروع به محو شدن می کند. به قرمز، زرد و آبی کمرنگ و سپس به سایه های خاکستری سرد تغییر رنگ می دهد. همانطور که به زمان حال برمی گردید، تصویر زیبای بام درخشنده در ذهن شما باقی می ماند. احساس می کنید آرام شده اید. احساس می کنید در آرامش هستید. اکنون چشمهایتان را به آرامی باز کنید. پرسش هایی برای بحث. صفحه 73. 1. آیا حواستان از موقعیت کنونی که در آن قرار دارید پرت شد؟ چه موقعیتی ممکن است شما را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد؟ 2. چگونه می توانید چنین تجربه ای را در کار روزانه خود به کار گیرید؟ 3. چه نوع تصاویر ذهنی ممکن است بیشتر به شما کمک کند تا در طول روز آرام تر باشید؟ نکته: به هنگام خیال پردازی تا یه صحبت کردن با شرکت کنندگان صدایتان را صاف و آرام نگه دارید. برای به حداقل رساندن پرت شدن حواست شرکت کنندگان قبل از شروع تمرین درها و پنجره ها را ببندید. تمرین انفرادی صفحه 74. این فعالیت را می توانید در برنامه کنترل فشار روانی شخصی خود بگنجانید. تنها به این صورت که متن را روی کاستی ضبط کنید و هر کجا که به رهایی سریع از فشار روانی نیاز دارید آن را گوش کنید. صفحه 75. خوب، بد، زشت. در بالای صفحه تصویر کارتونی یک مرد کابوی را می‌بینیم که کلاهش را تا روی چشمانش کشیده است و دارای سبیلی سفید است. او آماده است تا اسلحه خود را از کمرش بیرون بکشد. در یک نگاه شرکت کنندگان می آموزند که بین روش‌های کنترل روانی سازنده و مخرب تفاوت قائل شوند. زمان لازم 15 دقیقه. وسایل مورد نیاز: برای ذکر فنون مختلف به یک تخت سیاه یا اوورهد نیاز خواهید داشت. روش انجام کار صفحه 75. از شرکت کنندگان بخواهید تا آنجا که می توانند فنون هرچه بیشتری را برای کنترل فشار روانی ارائه دهند. از حاضرین بخواهید وقتی که هر فن جدیدی مطرح شد با صدای بلند اعلام کنند که خوب است یا بد. سپس آن فن را در ستونی اختصاصی روی تخت سیاه بنویسید. در مورد برخی از فنون یا همه آنها از افراد بخواهید تا بگویند چرا آن را انتخاب کردند. احتمالاً چنین فهرست هایی به وجود می آید. سمت راست صفحه یک ستون فنون خوب نوشته شده است و در سمت چپ یک ستون فنون بد. فنون خوب: فوت‌های ملوان زبل، فوت قوی، تنفس پاک کننده، شنا، آرام دویدن، حالت‌های آرامشیابی، مشکوبیدن به بالش، فنون حرکت دادن چشم‌ها، فنون بد، پرخوری، خوردن بیش از اندازه شکلات، تماشا کردن بیش از اندازه تلویزیون، مصرف داروهای آرامش بخش، مصرف داروهای غیرقانونی یا مواد مخدر، فریاد زدن سر کسی، ترک شغل، پرسش هایی برای بحث صفحه 76. 1. بین روش خوب و بد برای کنترل فشار روانی چه تفاوتی وجود دارد؟ 2. چرا درک این تمایزات و افتراق ها مهم است؟ 3. چرا آرامشیابی و تسلط بر فنون خوب تا حد ممکن اهمیت دارد؟ روش دیگر، صفحه 76. ممکن است مایل باشید که فهرست سومی به نام فنون زشت تهیه کنید. این روش‌ها به ویژه روش‌های مخربی در کنترل فشار روانی هستند که متأسفانه بین 10-20% جمعیت عمومی هر روز به آن پناه می‌برند. فنون زشت را به عنوان فنونی تعریف کنید که پیامدهای طولانی و تهدید کننده برای زندگی دارند. سوء استفاده از مواد را می توان در این طبقه گنجاند. چنانچه فرصت زیادی ندارید. صفحه 76. فهرست در هم ریخته ای از فنون خوب و بد تهیه کنید و از حاضرین بخواهید تا در مرتب کردن آن به شما کمک کنند. نکته: به هر حال فقط فنون خوب منفعت به دنبال دارند، در حالی که فنون بد مزایای کوتاه مدت دارند. برای مثال باعث بهتر شدن یک باره و به دنبال آن مشکلات بسیار جدی می شوند. تمرین انفرادی، صفحه 77. فهرست شخصی فنون خوب و بد را برای کنترل فشار روانی تهیه کنید. آیا می توانید فنون بیشتری به فهرست فنون خوبتان اضافه کنید و تعدادی از موارد فهرست فنون بد را کم کنید؟ صفحه 79، جادوی جاذبه. در بالای صفحه نمایی از پایین از یک مرد ورزشکار با لباس‌های ورزشی می‌بینیم که وزنه بسیار سنگینی را بلند کرده است، به طوری که دو سر وزنه به سمت پایین گرایش دارند. در یک نگاه، صفحه 79. شرکت کنندگان برخی کشش‌های ساده و منفعل را یاد می‌گیرند که در آنها برای آرام کردن گروه عضلات اصلی از جاذبه زمین استفاده می شود. زمان لازم 15-20 دقیقه. وسایل مورد نیاز، وسیله خاصی مورد نیاز نیست. روش انجام کار، صفحه 79. تفاوت بین کشش های بدنی فعال و منفعل را توضیح دهید. به طور کلی در کشش‌های فعال یک یا چند گروه از عضلات را منقبض می‌کنند تا باعث کشیدگی در بخش‌های دیگر بدن شوند و آنها را آرام سازند. پرکشیدن به آسمان، صفحه 125 را نگاه کنید. در کشش منفعل می‌گذارید تا جاذبه زمین کشش عضله را بسیار کند سازد. علاوه بر این میزان کشش را با استفاده از فنون تنفسی افزایش می دهید. به شرکت کنندگان خاطر نشان کنید که با هر بازدم کشش را قدری افزایش دهند و آن بخش از بدنشان را کمی بیشتر شل کنند. تقریبا هر بخش از بدن را می توان حداقل تا حدی با کشش منفعل آرام کرد. در صفحه انتهای این بحث پیشنهادهایی در این زمینه آورده شده است. پرسش‌هایی برای بحث صفحه 80. 1. آیا در محل کار خود قادر به انجام کشش منفعل هستید؟ کدام یک برای موقعیت کاری شما مناسب و کدام یک نامناسب است؟ 2. چگونه می توانید برای افزایش کشش منفعل از یک فن تنفسی ساده استفاده کنید؟ 3. فکر می کنید به چه دلیل با کشش بازدم قدری افزایش پیدا می کند؟ چنانچه فرصت بیشتری دارید. صفحه 80. چند داوطلب پیدا کنید و از آنها بخواهید تا یکی یکی با استفاده از توپ یا نیزه کوچک نشانه روی پرتابی روی تصویر بدن انسان روی نمودار بدن انجام دهند، یا اینکه از فرفره استفاده کنید و از هر داوطلب بخواهید که آن را روی تصویر بدن بچرخاند تا روی قسمتی بایستد. سپس از آنها بخواهید تا بگویند که از جاذبه زمین چگونه میتوان برای کشش آن قسمت از بدن استفاده کرد. بحث را هدایت کنید تا به نتیجه قابل اجرا برسد و بعد گروه را در اجرای آن کشش راهنمایی کنید. نکته: ضروری است که در تمام تمرین ها بر اهمیت آهسته و آرام خارج شدن از کشش منفعلانه تأکید کنید. برخلاف کشش های فعال، واقعا غیر ممکن است که در زمان اجرای نرمش های مرتبط با جاذبه زمین بدنتان را بکشید. همچنین اگر بدن خود را ناگهانی و به سرعت از حالت کشش، چه کشش فعال و چه غیر فعال خارج سازید، ممکن است به خود آسیب برسانید. تمرین انفرادی صفحه 80. عالی ترین نکته درباره این کشش ها یا نرمش ها این است که آنها را تقریبا همه جا و همه وقت می توان انجام داد. کشش های مرتبط با جاذبه آرام، بدون فشار و نسبتاً سریع هستند. انجام آنها به طور منظم راه آسانی برای رسیدن به حالت عمیقی از آرامش است. صفحه 81، تصاویری از کشش های مرتبط با جاذبه. یک انسان ایستاده را می بینیم که با دست های آویزان و سری آویزان از کمر به سمت زمین خم شده است. تصویر کسی را می‌بینیم که روی چهار پایه نشسته است و در حالی که با دستانش به رانهایش تکیه زده، سرش را به طرف پایین خم کرده است. در تصویر دیگر فردی را می‌بینیم که روی یک صندلی راحت نشسته است و در حالی که دستانش را روی دسته صندلی قرار داده، کف دست‌ها را رو به بالا گرفته و انگشت‌ها را به سمت پایین آویزان کرده است. در تصویری دیگر، فرد در حالی که ایستاده، از کمر به سمت پهلو خم شده است و دستانش را نیز به همان سو خم کرده است. در تصویر دیگر فرد ایستاده و در حالی که به حالت دعا انگشتانش را به یکدیگر زده است، همچنان تمرکز کرده است. در تصویر بعدی دو تن هستند که هر یک سر خود را به پهلو در جهت مخالف دیگری خم کرده است. صفحه 83 دست های شفا بخش یا Hands That Help. در بالای صفحه تصویر یک دست را می‌بینیم که مشت شده، اما انگشت سبابه و انگشت شست رها هستند، در حالی که در اطراف انگشت سبابه اشعه هایی را می‌بینیم. در یک نگاه صفحه 83 به شرکت کنندگان فنون متنوع ماساژ شخصی یا سلف ماساژ نشان داده می شود و از آنها خواسته می شود تا آنها را تمرین کنند. زمان لازم 10 دقیقه. وسایل مورد نیاز، وسیله خاصی مورد نیاز نیست. روش انجام کار صفحه 83. فنون ماساژ شخصی را که در پایین فهرست شدند به حاضران نشان دهید و از شرکت کنندگان بخواهید تا سعی کنند آنها را انجام دهند. اگر مایل باشید می توانید کپی هایی از تصاویر صفحه 85 را که شرح مختصری از دستورالعمل 2 دقیقه ماساژ شخصی است بین شرکت کنندگان توزیع کنید. سر را به آرامی با حرکات کوچک دورانی سر انگشتان روی پوست ماساژ دهید. از جمجمه شروع کنید. بعد ماساژ را به طرف گوش‌ها، صورت، پیشانی و شقیقه‌ها ادامه دهید. اگر می‌خواهید موهایتان نامرتب نشود، ماساژ پوست جمجمه را انجام ندهید. اگر صورتتان آرایش دارد، از ماساژ صورت صرف نظر کنید. گردن و شانه ها. حرکت دورانی را روی دو طرف و پشت گردنتان ادامه دهید و سپس به سراغ هر دو شانه تان بروید. پاها. اگر در آوردن کفشهایتان مشکلی به وجود نمی آورد، برای ماساژ پاها حرکات کوچک دورانی سر انگشتانتان را به کار ببرید. پرسش‌هایی برای بحث صفحه 84. 1. فواید آرامش بخش ماساژ چیست؟ سایر فواید آن کدامند؟ 2. آیا برای شما امکان دارد که گاه در محل کار از خدمات افراد ماساژ دهنده حرفه‌ای استفاده کنید؟ چه چیزهایی مانع آن هستند؟ 3. مزایا و معایب ماساژ شخصی چیست؟ چنانچه فرصت بیشتری دارید، صفحه 84. فنون دیگری وجود دارد که ممکن است دوست داشته باشید آنها را امتحان کنید. بازوها. حرکات دورانی را روی مفصل‌های دست انجام دهید و در بالا و پایین بخش‌های بلند هر دست از حرکات طولی رو به جلو و عقب برای ماساژ استفاده کنید. سینه. حرکات آرام دورانی را در شعاع بیشتری روی سینه خود به کار ببرید. پشت. بدون هیچ فشاری روی هر قسمتی از پشتتان که قابل دسترسی است به استفاده از حرکات دورانی آرام در شعاع بیشتری ادامه بدهید. تمرین انفرادی صفحه 84. ماساژ شخصی همچنین بعد از یک روز کاری طولانی در دفتر عالی است. این فنون را بعد از حمام گرم و خوب امتحان کنید. روغن‌های مخصوص ماساژ گرم به طور اعجاب انگیزی مؤثرند. صفحه 85 تصاویر ماساژ شخصی. در بالای صفحه فردی را می‌بینیم که با انگشتان دو دستش مشغول ماساژ بالای ابرو و روی گونه به صورت دورانی است. در کنار او تصویر فردی را می‌بینیم که بازو و ساعد و آرنج خود را ماساژ می‌دهد. در قسمت بازو به سمت بالا و پایین، در قسمت ساعد به سمت بالا و پایین و در قسمت آرنج به سمت راست و چپ. در پایین تصویر دیگری است که با انگشتان دو دست مشغول ماساژ پشت گردن و فضای بین گردن و کتف است. پایین‌تر فردی را می‌بینیم که با انگشتان هر دو دست مشغول ماساژ سینه است. فردی روی صندلی نشسته و کف پایش را ماساژ می‌دهد. فردی دیگر در حالی که روی صندلی نشسته است، رانهایش را به سمت داخل و خارج ماساژ می‌دهد. صفحه 87 قدرت زمان یا Our Power. در بالای صفحه تصویر یک در را می‌بینیم که کاغذی با آن آویزان شده است. روی کاغذ نوشته شده وقت نهار تعطیل است. در بسته است. در یک نگاه صفحه 87 شرکت کنندگان با استفاده از فنون کنترل شخصی یا سلف منیجمنت ساده روش‌هایی را برمی‌گزینند تا اطمینان حاصل کنند که می‌توانند زمانی کوتاه از کارهای شلوغ و پردردسر یا روزمره فاصله بگیرند. زمان لازم 15 تا 20 دقیقه. وسایل مورد نیاز، لوازم و تحریر برای هر شرکت کننده، روش انجام کار. صفحه 87 این طبقات را به طور مختصر مرور کنید. برای این کار می توانید از فهرستی که با اوورهد نشان می دهید استفاده کنید. 1. کسانی که از شاخه به شاخه دیگر می پرند یا جامپرز. انبوهی پروژه روی میزتان دارید و چندین ساعت را صرف پرداختن از این یکی به آن یکی می کنید. وقتی سرانجام کار کردن خود را متوقف می کنید، احساس می کنید کاملا وامانده شده اید و به نظر می رسد که کارهایتان بیش از هر زمان دیگر روی هم تلمبار شده است. 2. افرادی که مرتب خشخاش می گذارند یا دیرز. مدتی طولانی بدون استراحت روی یک پروژه کار می کنید. وقتی کار را تمام می کنید بسیار خسته اید و هنوز درباره کیفیت کارتان شک دارید. 3. افراد بی‌حوصله یا فیجیترز. بیش از اندازه استراحت می‌کنید. با هر چیزی، حتی با ذره‌های غبار روی دیوار نیز حواستان پرت می‌شود. اگر از شرکت کنندگان بخواهید که دستشان را بلند کنند، در خواهید یافت که چه تعداد از افراد در هر طبقه جای می گیرند. احتمالاً بیش از 3/4 گروه در این طبقات جای می گیرند. فقط به منظور مقایسه از یکی دو نفر که در این طبقات جای نمی گیرند بپرسید که روش کارشان چگونه است. توضیح دهید که الگوی کاری افرادی که از شاخه‌ای به شاخه دیگر می پرند، کسانی که مطب خشخاش می‌گذارند و افراد بی‌حوصله سبب فشارهای روانی غیر ضروری می‌شوند. بهترین راه خلاص شدن از این الگوها این است که در برنامه استراحت‌های متناوب اما کوتاه گنجانده شود. حتی یک استراحت 30 ثانیه‌ای هم می‌تواند فواید چشمگیری داشته باشد. می تواند تمرکز را افزایش دهد، سطح خلاقیت را بالا ببرد، خطاها را کاهش دهد، بهره‌وری را افزایش دهد و باعث تسکین فشار روانی شود. این فرصت خوبی است تا به مثال‌هایی در این باره بپردازیم که شما و دیگران چگونه به خودتان استراحت‌های کوتاه و منظم می‌دهید.